خیلی کوتاه قبل از تشریف فرمایی از آیت الله فاضل حفظه الله نسبت به برنامه‌ای که جناب استاد آزادمنش برای بخش خارج طراحی فرمودند یک توضیح 4-5 دقیقه محضرتون عرض میکنم تا انشالله از محضر استاد بزرگوار از آیت الله فاضل بهره مند بشیم انشالله. در ابتدای امسال برنامه کلاس‌های تمهیدی به چند غرض مثل ایجاد تمحض، نظارت بر روند علمی دوستان، افزایش آمادگی و نشاط و تعمیق دوستان برنامه ریزی شد که خب حسب الامر از آیت الله فاضل از شروع سال ما این برنامه رو داشتیم و اون برنامه جامعی که مد نظر ما بود با یه تأخیری به امضای معظم الله رسید. بعد از اجرا طبیعتاً نقطه نظراتی رو فضلای محترم درس خارج داشتند که منتقل فرمودند، جلساتی رو با اساتید بزرگوار داشتیم و فرمایشات اساتید بزرگوار رو استماع کردیم و دستوراتی که مدیریت محترم مجتمع و ریاست محترم مجتمع داشتند در یک کارگروهی بحث شد و تصمیم بر این شد که یک برنامه جامعی رو به عنوان بسته مکمل آموزشی پژوهشی برای درس خارج محضر دوستان تقدیم بشه. این بسته به این شکل هست که فضلای محترم درس خارج در هر کدوم از درس‌های فقه و اصول به عنوان مکمل کلاس درسی یکی از این سه فعالیت رو خواهند داشت، یا در کلاس تمهیدی که مأموریتش حسب الامر ریاست محترم توسعه پیدا کرد و علاوه بر تمهید پیش از کلاس مأموریتی مثل حل مسئله پیش از استاد، پاسخ به پرسش‌ها و حل مشکلات درس، تطبیقی کردن ثمرات هم بهش افزوده شد، یا در این کلاس شرکت میکنن یا در برنامه مطالعاتی پژوهشی که اونم به این صورت اگه اینو انتخاب بفرمان یک استاد بزرگواری که ترجیحاً همون استاد تمهید هست با توجه به موضوع درس خارج یک موضوع رو به دوستان میده، به جای کلاس تمهید دوستان باید در اون موضوع و اون منبعی که استاد میده مطالعات داشته باشن، هر دو هفته یک بار هم ارزیابی علمی میشن که مطالعات کامل بوده یا نه. و یا گزینه سوم این هست که یک نوشتار پژوهشی رو به عنوان طرح پایشی و پویشی موضوعاتی رو اساتید بهشون میدن، باید برن این سوالات رو با مطالعات تکمیلی که دارن در مرکز به جای اون کلاس تمهید حضور داشته باشن و این مکتوب رو بنویسن. خب خیلی از دوستان میگفتن ما اگر خودمون بتونیم، این احساس استغنا رو داشتن که اگر خودمون بریم کار بکنیم شاید بتونیم موفق تر باشیم. خب حسب الامر ریاست محترم و نظر آقایون در آموزش این فضا فراهم شد که دوستان بتونن در کارهای مطالعاتی یا نوشتاری فعالیتی رو تجربه کنن که البته اون هم حتما باید اون نظارت دقیق و اون پیگیری از طرف معاونت آموزش باشه. لذا هر کدوم از دوستان که میتونن، آخرین جمله این هست، تا این پایان عصر امروز تشریف ببرن معاونت آموزش و یک ارزیابی از اونها خواهد شد که آیا واقعا این تسلط بر متن و تسلط در تراث رو دارن. یک امتحان از اون دوستان گرفته خواهد شد. دوستانی که این تسلط رو داشته باشن میتونن در یکی از اون دو تا طرح اد شرکت کنن انشاءالله. انشاءالله همه فعالیت های ما مورد رضایت حضرت باشه و به استقبال فرمایشات استاد معظم میریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. باز آقایون فرمودن که این بحث طهارت قلب که در دو جلسه خدمت شما نکاتی رو عرض کردم یه مقداری دنبال بشه، لذا این که حالا من بنا ندارم خیلی در این بحث چهارشنبه ها خودم حضور داشته باشم، بنای من این است که از آقایون دیگه استفاده بشه و بزرگانی که نفسی دارن و میتونن تأثیرگذار باشن از اونها بیشتر استفاده بشه. اما حالا اصرار آقایون بود، منم واقعش با این که خب دوتا درس گفتم و از بعد از اون دوتا درس تا همین حالا هم جلسه داشتیم، اما حالا چند نکته رو بحث رو دنبال میکنم انشاءالله. امیدوارم که هم خودم و هم شما بتوانیم از این مطالب نتیجه‌ای رو برای خودمون داشته باشیم. بحث طهارت قلب عرض کردم موضوع اصلی مباحث اخلاقه، یعنی هر کسی که دنبال رشد و سیر و سلوک و مسائل اخلاقیه، خب موضوعش رو باید قلب خودش قرار بده و این که این قلب چگونه طهارت پیدا میکنه، چگونه قساوت پیدا میکنه، چگونه زیغ پیدا میکنه، چگونه رین پیدا میکنه، این عناوینی که در قرآن هست و خیلی هم عناوین هشدار دهنده ایه. ما گاهی اوقات این آیات قرآن رو میخونیم، تبع الله علی قلوبهم، بعد پیش خودمون میگیم اینا که مال کفاره، اینا مال ما نیست، در حالی که خب این خیاله و خدای نکرده اگه ما هم مراقبت نکنیم ممکنه گرفتار همین حکم بشیم و اون دیگه پایان کار انسانه و آغاز بدبختی انسانه. باید این موضوع رو دنبال بکنیم، ببینیم بالاخره از آیات و روایات چه عواملی موجب طهارت قلبه و چه عواملی مانع از طهارت قلبه. ولو فی الجمله میدونیم انجام واجبات، ترک محرمات، اینا طهارت قلب میاره، اما باید این مقدار بحث رو دقیقتر و مبسوطتر انسان پیگیری بکنه و واقعا عرض میکنم این بحث رو خودتون دنبال کنید و ببینید که چه عواملی هست تو روایات، تو آیات، تو کلمات بزرگانی که مسلم استاد اخلاق بودن. این 40 حدیث امام رو ببینید، بخونید، مکرر بخونید. یعنی واقعا من که احساسم اینه وقتی 40 حدیث رو میخونم گویا انسان صدای این مرد رو و اون نفس این مرد رو و این که به دنبال تهذیب خودش و دیگران بوده آدم کاملا احساس میکنه. یکی از آیاتی که باید خیلی درش تأمل بکنیم این آیه دهم سوره مبارکه فاطره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولائک هو یبور. سه قسمت این آیه داره. قسمت اولش می‌فرماید من کان یرید العزه، هر کسی دنبال عزته، دنبال این است که یک نفس عزیزی داشته باشه، که عزیز یکی از اسماء الهیه و انسان باید خودش رو در وادی این اسماء الهی قرار بده. اصلا یکی از سوالاتی که انسان باید دائما از خودش داشته باشه این انا جعلنا که خلیفتن فی الارض و علم آدم الاسماء کلها، ما چقدر از اسماء خدا رو به فعلیت رسوندیم. خب این جل جل تکوینیه، خلافت خلافت تکوینیه در این آیه، و این جل و خلافت تکوینیه علم فطری و تکوینی به اسماء در انسان قرار داده شده. یعنی هر کسی میتونه مسمایی به اسماء الهی بشه، منتها در حد خودش. از علم چقدر رو ما کسب کردیم، از قدرت چقدر رو، از شجاعت، از عرض میکنم که حیات، از قیوم بودن، از مهیمن بودن، اینا چیزایی که حالا در یه حد نازلش در انسان میتونه محقق بشه. یکیش عزیز بودنه. انسان چه مقدار بالاخره وقتی تو محاسباتی که انسان باید انسان یحاسب و نفسه، این فقط این نیست که حالا آدم ببینه چقدر واجب انجام داد، چقدر مستحب، چقدر گناه، این اقل مراتب محاسبه است. این نفسی که خدا به ما امانت داده و شکردیم مجموعاً، چقدر از اسما رو به فعلیت رسوندیم. من کان یرید العزه، خب این معناش این است که انسان می تواند دارای نفس عزیزی بشود. عزت در لغت به معنای قوت آمده، به معنای شدت آمده، به معنای غلبه. انسان یه نفسی داشته باشه که کسی نتونه بر او غلبه پیدا کنه، هوا و هوس نتونه در او راه پیدا بکنه، آمال و آرزوها نتونه او رو از مسیر منحرف بکنه، آمال و آرزوهای دنیوی. حالا برخی از لغویین میخوان بگن که این قوت و شدت و اینها از آثار عزته. گفتن این رو در مفردات راغب میگوید که عزت حالتون مانعتون للانسان من ان یغلب، یه حالتی در انسان که انسان مغلوب واقع نشه. اگر انسان با یک گناهی مواجه شد، اگر زود خودش رو و کف از دست داد و اون گناه رو مرتکب شد، این پیداست عزیز نیست. حالا هزار تا عنوان اعتباری دنیا هم داشته باشه، بهش رئیس الرؤسا، وزیر الوزرا، رئیس الوزرا، همه عناوین هم بهش بگن، بهش رئیس الحکما، رئیس الفقها، همه عناوین که آدم رو عزیز نمی کنه که. اگر این حالت در انسان بود که مانعتون ان یغلب، کسی که زود عصبانی میشه این حالت رو نداره، این حالا هی خورد، باید این مسائل رو آدم هی جزئی بکنه. اگر به انسان گفتن آقا فلان جا پشت سر شما حرف زدن، انسان آشفته شد، انسان برافروخته شد، به فکر این برآمد که خب من چجور او رو از بین ببرم، این عزیز نیست. اما اگر واقعا وقتی بهش گفتن آقا این حرف رو پشت سر شما زده، این تنقیص رو از شما کرده، این تعییر رو کرده، براش فرقی نکنه. ببینید این تعبیری که امام وقتی داره تو اون پرواز بسیار بسیار خطرناک که اصلا نقشه هم بوده که در همون آسمانی که امام از پاریس به ایران آمدن هواپیمای امام رو منفجر کنن، حالا هم داره میاد ایران، ایران هم یه نخست وزیری از طرف شاه با ارتش با همه نیروهای نظامی انتظامی، قدرت دست اونه به حسب ظاهر. اما وقتی از امام سوال میکنن که چه احساسی دارید دارید می دیران، هیچ. این هیچی رو یه افراد نادان معنا میکردن که براش اهمیت نداشته حالا افراد طوری بشن نشن. نه، این عزت نفسه، یعنی من دنبال قدرت نیستم، حراسانم نیست و دارم یه وظیفه انجام میدم، یا به نتیجه میرسه یا نمیرسه. اگر یه انسان مؤمن مبنای زندگیش این باشه، میگم آشفتگی از علامت عدم عزت نفسه، اضطراب از عدم عزت نفسه، خوف و حزن آقا فردا چه خواهد شد، اگر یه روزی مثلا قدرت ها حمله کردن ما چه خواهیم شد. ببینید البته نمیگم انسان آینده نگر نباید باشه، او یه حرف دیگه مطابق عقل اصلا، ولی اگر از اینها استراب پیدا کرد معلوم میشه که عزت نداره. حالتون مانعتون من ان یغلب، برای رزقش، خب آقا ما با این حقوق طلبگی که خب واقعا طلبه ها امروز ضعیفترین اقشار جامعه از جهت مالی و اقتصادی هستند، الا یه درصد خیلی کم، شاید 5% هم نشه، ولی خب دارن در فشار اقتصادی سختی زندگی میکنن. اما ما میبینیم مناعت طبع اینها رو. من خبر دارم استاد کفایی که شبها تو بعضی از این رستوران ها میره ظرفشویی میکنه برای اینکه زندگیشو اداره کنه. اینا رو مردم هم باید بدونن، خود ما هم باید بدونیم. ما میبینیم استادی که میاد 4-5 ساعت نماز استیجاری میگیره تا زندگیشو اداره کنه، ولی عزت خودشو حفظ میکنه، نمیاد پشت پا بزنه به همه چی، حفظ میکنه. خب میگه رزاق خداست، رازق خداست، ما هم تلاشمون باید بکنیم تا به اندازه که آبرومون حفظ بشه، قوت لایموت بچه هامون رو حفظ کنیم داشته باشیم. یه امتحانی و اختباری بکنیم تو مشکلات، اگه اضطراب پیدا کردیم عزت نداریم، این روشنه. توی حوادث، توی بحرانها، اگر واقعا نفت توی گناه، خب دیگه عمدش او دیگه از هر مصادیقشه، اگر انسان مواجه بشه با گناه، امکان گناه برای او باشه، بتواند یک نگاه عمدی به یک نامحرم بکند، خدای نکرده برای هوا و هوسش. خب این که گاهی اوقات بعضی جوان ها بعضی ما ها میگیم خب حالا یه گناهی میکنیم بعدم توبه میکنیم، این معناش این است که عزت نداره، نفس به اون حالت نرسیده. اگر انسان با گناه مواجه شد بلا فاصله قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یا آیه به یادش بیاد، یعلم خائنة الاعیون. گاهی اوقات بعضی ها میگن آقا در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله یا زمان امیرالمومنین اینها ما جایی نداریم که به یک کسی تذکر بدن که حجابتو حفظ کن. خب مصداق یعلم خائنة الاعیون کی بوده اون زمان؟ و بالاخره یکی از مصادیقش هم همین بوده. اینطور نبوده خدا به صورت فرضی اگه یه اقوامی در آینده بیان بخوان نگاه به نامحرم بکنن که حالا یکی از مصادیقش اینه، این بشه یعلم خائنة الاعیون. نه، همون زمان هم معلوم میشه بوده، متأخر. حالا خائنة الاعیون در مردها نسبت به زنها بوده. گناه مانع از عزت نفسه. خوندم حدیثشو در اون هفته اون جلسه گذشته، وقتی گناه انسان میکند یک نقطه سودا در نفس او ایجاد میشه و تا زمانی که این نقطه هست نفس دیگه عزیز نیست. ما معنای عزت نفس آیون اووردیم، البته داریم تو روایات، اگر کسی بره طلب قرض کنه از دیگری این مانع از عزت نفسه. اینا مصادیق خیلی نازله عدم عزته. مصداق و اون عنوان اصلیش این است که یک حالتی که مانع از گناه بشه، مانع از استراب بشه، مانع از خوف بشه، یعنی این عزت ملازمه با همون اطمینان نفسه که نفس بشه نفس مطمئنه. من کان یرید العزه، بعد خدا میفرماد عزت رو فقط از خود من باید بگیرید. فلله العزت و جمیعا، یه احتمال این است که اصلا کسی غیر از معصومین به این مقام نمیرسه، بی خود دارید دنبالش میرید. خب یه احتمال ضعیفیه. آیه در راه نشون میده، میگه اگر میخواید عزت پیدا کنید فقط یک راه داره، فقط ارتباط با خدا. فقط اون چه که رضای خداست دنبال تحصیلش باشید. فکر جناحی و گروهی و باندی و قومی و قبیلگی و نمیدونم اینا رو نکنی، هوا و هوس‌های شخصی نه. فلله العزت و جمیعا، تمام عزت برای خداست، همش در اختیار خداست. از خود خدا استمداد کنید عزت رو. خب این قسمت اول آیه است که حالا اینم باز اصلا بحث عزت نفس که خودش از شؤون بحث طهارت نفسه. طهارت یه عنوانی است، جامع برای عزت و نفس مطمئنه و نفس لوامه و قلب آرام و این چیزهایی که هست، عنوان جامعش طهارت. اینا از شؤونشه که باید جدا جدا مورد بحث قرار بگیره. اما اونی که عمدتاً مد نظرم بود که برای این آیه بحث کنم قسمت دوم آیه است که خب راه برای عزت چی؟ آقا خدا راه رو نشون داده، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این قسمت آیه همیشه باید مد نظر مطلبه ها باشه، مد نظر هر مؤمنی باید باشه. میفرماید الیه خدا فقط کلمه طیب رو مورد قبول خودش قرار میده. کلمه طیب چیه؟ کلمه طیب رو تو بعضی از روایات تطبیق کردن بر قول لا اله الا الله محمد رسول الله، الله علی ولی الله و خلیفت رسول حقا و خلفاؤه خلفاء الله. یعنی این اعتقاد شیعی محض، این کلمه طیبه. اون وقت این تو روایت داره قول، مراد از قول لفظ نیست، یعنی اعتقاد به ایناست. حالا کلمه هم که جمع کلمه است، مراد از کلمه الفاظ نیست، الفاظی که ناشی از یک اعتقاد صحیحه. والا گفتن این الفاظ یا نوشتن این الفاظ که طیب و غیر طیب درش معنا نداره. شما اگر این لفظ رو فقط بنویسید، این مکتوب رو نمیشه تقسیم کرد به طیب و غیر طیب. اگر بگید، لفظ رو نمیشه تقسیم کرد به طیب و غیر طیب. این طیب قرینه است بر این که این کلم یعنی اون اعتقاد، اعتقاد پاک، اعتقاد پاکی که از قلب پاکه. اگه انسان در درونش این اعتقاد پاک رو داشت، این محورهای شهادت به توحید، شهادت به رسالت، رسالت پیامبر خاتم، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین و خلفای امیرالمؤمنین، 11 امام دیگه، اینا اساس اعتقاداته. حالا البته توی این اساس اعتقادات باز برخی معتقدن توحید محوریت داره. خب حالا اون یه مطلب دیگری هست، ولی اساس اعتقادات اینه. حالا قرآن چی میگه؟ قرآن میگه کسی که میخواد عزیز بشه باید کلمه طیب داشته باشه و عمل صالح. اعتقادات پاک، اعتقادات صحیح و عمل صالح. اون وقت نکته مهمش اینه، این خیلی مهمه، اینو آدم تا آخر عمرش هم هر چی فکر بکنه نمیتونه آخرش بفهمه یعنی چی. میفرماید الیه یسعد، کلمه طیب خودش میره به سمت خدا، بالا میره. در مقابل کلمه طیب چیه؟ در مقابل کلمه طیب شرک دیگه. یعنی مشرک دائما داره خلوده در زمین و میره در اعماق زمین و اساقلتون فی الارض میشه، اخلاد در زمین پیدا میکنه. اخلاد در زمین یعنی چی؟ تعلق به مادیات، تعلق به شهوات، همه چیزش میشه دنیا، همه چیش. اما وقتی کسی اعتقادات پاک داشت، این میره بالا. حالا یسعد یعنی این روحی از، چون داره صعود در مقابل نزوله، یعنی این رو از دنیا هی جداش میکنه، از مادیات هی جداش میکنه. چرا انقدر به ذکر لا اله الا الله تأکید شده؟ چرا میگن اگر وسوسه ای در ذهنتون به وجود اومد، حتی وسوسه در مورد خدا، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، بلافاصله این ذکر رو بگید، این خودش داروی اینه. بعضی مردم هم گاهی سوال میکنن، آقا گاهی اوقات شکی برامون، این شک رو شیطان میاره، بلافاصله این ذکر رو بگید برطرف میشه. اما اینکه تو روایات خیلی تأکید شده به ذکر لا اله الا الله، برای این است که این انسان رو هی بالا میبره. وقتی خودش میره بالا، خود انسان رو هم میبره بالا. نمیشه اعتقاد بالا بره معتقد بالا نره. اون کسی هم که معتقده به این اعتقاده بالا میره. آیون خب به دنیا روز به روز درش کم میشه، نمیخواد اصلا تو این دنیا بمانه، اصلا این دنیا برای او زندان، او حس میکنه برای زندانه، هی دنبال رسیدن به لقاء الله. خب اینو باز یه محکیه برای ما دیگه، یه محکیه برای ما. اگر این اعتقاداتمون رو کنترل کنیم، هر روز توحیدمون چقدر قوی شد، چقدر وحدانیت خدا رو یقینمون داره هی بیش اضافه میشه. یقین آقا، این یقینی که حتی یعطی کل یقین که آقا تطبیق بر مریم شده در اون وعبد ربک حتی یعطی کل یقین، یقین تازه مراتب داره، مراتب داره. امروز آیون باید اعتراف بکنیم هممون در بحران اعتقادی هستیم، با این اسباب و وسائلی که دشمنها و مشرکین و کفار درست کردن که اعتقاد مردم رو سلب بکنن، اعتقاد مردم رو سلب بکنن. اصلا چه حکومت اسلامی باشه چه نباشه، کفر دنبال این است که قرآنم میگه حتی تتبع ملتهم لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم، یا لن ترضى عنك اليهود و النصارى، حالا تعبیر دقیقش یکی از ایناست، حتی تتبع ملتهم. اینا تا اسلام رو از ما نگیرن رها نمی کنن. حالا چه حکومت اسلامی باشه چه خدای نکرده نباشه، ما اعتقاداتمون رو چکار کنیم محکم بشه؟ این درسایی که ما داریم می خونیم، آیا ببینید که اعتقاداتتون رو داره قوی تر میکنه یا نه؟ فقه، اصول، حدیث، تفسیر، فلسفه، اینا بلا شک در اعتقادات انسان مؤثره. ما سر یه سفره نشستیم، اگر وقتی یه حکم فقهی رو بررسی میکنیم، دائما داریم با کلام خدا، کلام حجت خدا داریم با اینها ارتباط و قرار میکنیم، اونا رو میزان داریم قرار میدیم، وقتی به یه نتیجه میرسه، وقتی به دست میاریم، یه استنباطی میکنیم، یه اجتهادی میکنیم، ملاکات اون حکم رو، ادله اون حکم رو میفهمیم، یه جایی تمام اینها تنظیم شده. شما ببینید برای حکم طلاق تو قرآن که میفرماید الطلاق مرتان، طلاق رجعی دوباره، فامساکن به معروف و تسریح به احسان، تا میفرماید تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، اینا حدود خداست، حدود خداست اینها. اگر کسی حدود خدا را به هم بخواد بزنه، خب الان مگه تو زمان ما نمیخوان به هم بزنن؟ میگن آقا ازدواج یعنی چی هستن؟ یعنی چی؟ یه ایجابی خونده بشه، قبولی خونده بشه. نه، دو نفر که با هم توافق میکنم این ازدواجه. حالا این ازدواج سفید حتی از مصادیق ازدواج معاتاتی هم نیست. کاش ازدواج معاتاتی بود، که خود ازدواج معاتاتی هم ایجاب و قبول فعلی داره، ولی ایجاب و قبول داره، تعهد داره، التزام داره. میگن آقا ازدواج سفید دو نفر با هم یه جای توافق کردن زندگی کنن، در همه امورم با هم ارتباط داشته باشن. این نه عقل او رو میپذیره، نه فطرت او رو میپذیره، نه قانونهای خیلی از مراکز او رو میپذیرن، نه شرع او رو میپذیره. ازدواج سفید میخوان ازدواج از بین ببرن، بعدم میگن آقا جدا شید خیلی خوب، با یه توافق از هم جدا میشید میرید. همین طلاق یعنی چی؟ طلاق رجعی یعنی چی؟ طلاق باین یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ میگن و گفتن اینها رو. خود خدا میفرماید که تلک حدود الله، اینا تا قیامت حدود اللهه. بعد و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. یه جمله خیلی مهمی مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه داره که از دل همین آیاتشون هم در آورده. می‌فرماید قوانین اجتماعی در اسلام مقدمه برای قوانین عبادی فردیه. یعنی قایتش اینه و قوانین عبادی فردی مقدمه برای معرفت اللهه. و هر کدوم که از اینها سر سوزنی درش تغییر، تحریف، زیاده یا نقیصه انجام بشه، باب معرفت الله بسته میشه. یعنی چی؟ یعنی آقایون ما که نشستیم سر سفره احکام، میخوایم یه قانون اجتماعی رو بررسی کنیم، یک قانون فردی رو، یک عبادت فردی رو میخوایم بررسی بکنیم. وقتی درست و دقیق فهمیدیم، راه برای معرفت الله باز میشه. این آدمهایی که فکر میکنن عرفان بدون این عبادتهای ظاهری، یا صوفی مسلک هایی که یک گروهیشون البته میگن آقا ما به حد یقین رسیدیم، به حد وصول به خدا رسیدیم، این عبادات ظاهری هم برای وصول به خدا بوده دیگه، تمام شد. اینا دین رو نشناختن، دین رو نفهمیدن، قرآن رو نفهمیدن، سنت رو نفهمیدن، اجتهاد رو نفهمیدن. اما اگر کسی اینا رو فهمیده باشه، من میخوام اینو عرض بکنم آقایون، هیچ حکمی نیست که تأثیر، یعنی تعلم اونا، حالا عملش خودش سر جای خودش، تعلم او، اعتقاد به او شما رو یک قدم به معرفت الله نزدیک نکنه. و بدون این اصلا معرفت الله نمیشه. حالا درسته اسم کلام رو گذاشتن فقه اکبر، ولی فقه اکبر بدون فقه اصغر نمیشه اصلا، نمیشه. بریم آقا دنبال فقه اکبر، فقه اصغر رها کنیم، مگه میشه؟ به هیچ وجه نمیشه. لذا خیلی اهمیت بدیم، خیلی اهتمام داشته باشیم، نگیم حالا این همه عمرمون رو داریم صرف میکنیم 10 تا 20 تا 100 تا حکم به دست بیاریم. اگه در عمر ما با یک حکم دقیقا بتونیم به دست بیاریم، این کفایت میکنه در این که این عمرتون عمر نافع بوده. دارم عرض میکنم الیه یسعد الکلم الطیب، کلم طیب، اعتقادات آدم رو بالا میبره، هم خودش بالا میره هم انسان رو بالا میبره. اون وقت اون طرف میفرماد ول عمل و صالح یرفعو، این فاعل یرفعو درش احتمالات متعددیه، یرفعو خود عمل اون کلم طیب رو، خیلی این احتمال رو دادن، یا فاعل یرفعو خدای تبارک و تعالی است، باز ضمیر در یرفعو به عمل صالح برمیگرده، یعنی اعتقادات خود به خود میره بالا، یسعد اصلا خدا اینطور قرار داده، مثل یک نوریست که تو آسمان ها پخش میشه. تو بعضی از روایات این الهی یسعد الکلم الطیب داره که ملائکه‌ای که میان اینها رو برمی‌دارن و مورد قبول خداوند قرار میگیره. حالا او به یک بیان دیگریه، از خدایی استفاده میشه، خود کلمه طیب بالا میره، زمینی نیست و این انسان رو از مادیات و زمین و اینا هی جدا میکنه میبره تو ملکوت، این انسان میشه ملکوتی، میشه الهی، میشه ربانی، عالم ربانی معناش همینه. عمل صالح، حالا احتمال اول بگیم یرفع و عمل صالح کلمه طیب رو، که ملازمه بین این اعتقاد و عمل میشه، یعنی فقط اعتقاد خالی فایده نداره، باید تو عملم ما نشون بدیم، عمل انجام بدیم. احتمال دوم این است که خدا عمل صالح را بالا میبره. در هر صورت این آیه اون الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح تو حوزه های علمیه، مگر طلبه ها چه میکنن؟ مگر روحانیت چه میکنه؟ زمان طاغوت خب مخالفت میکردن، الانم باز دنیای شرک و کفر برای اینکه دین رو از مردم بگیره، اون عرض میشود سنگر اول که روحانیته باید او رو فتح بکنه، باید او رو از بین ببره، چون میدونن تنها گروهی که معارف رو به صورت ناب و خالص و دقیق در اختیار دارن و در اختیار بشر قرار میدن اینا هستن. منظور ما از روحانی هم فقط عمامه به سر نیست، منظور کسیست که این علوم دینی رو خونده باشه، میان برای اینکه باب فهم مردم به این معارف بسته بشه توطئه میکنن علیه روحانیت، نقشه میکشن علیه روحانیت. حالا ما خودمون باید قدر خودمون رو بدونیم، سر چه سفره ای نشستیم، ما کارمون کلمه طیب و عمل صالح، دنبال این هستیم اعتقاداتمون روز به روز محکمتر بشه، ریشه دارتر بشه و موفق بشیم به این که عمل صالح انجام بدیم. یک عمل صالح خدمت به خلق خداست، یک عمل صالح این است که روحانیت آیون خدمت به مردم را خدمت به خدا میدونه. شما دشمن هر کسی که حرف داره به ما نشون بدن کدوم حکومت خدمت به مردم رو خدمت به خدا میدونه. من که سراغ ندارم، الان اینایی که میان مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنن میگن به بشر من حیث انه بشرون خدمت بکنید، ما اینو نمیگیم، به بشر من حیث انه عیال الله نگاه میکنیم، هدف داره خدمت ما، هدف ما این نیست که این بشر تو این دنیا فقط ظاهر دنیویش خوب باشه، او باید باشه، رفاهش باید باشه، آزادیش باید باشه، امنیتش باید باشه، آسایشش باید باشه، اما هدف اصلی اون سعادتی است که بشر باید به او برسه. خب روحانیت این حرفو داره. اصلا این حکومت اسلامی از اول هم امام میفرمود برای همین است که خدمت به بشر باشه، اونم برای اینکه بشر عیال اللهه. این آیه رو آیون هم خودتون هم برای خانواده هاتون اصلا تو کتاب خونه خودتون جلوی چشمتون قرار بدید. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. انشاءالله خداوند قلوب ما رو و اذنهایی که در قلوب ماست و ابصاری که در قلوب ماست انشاءالله به سوی معارف خودش باز بفرماید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
از قوانین اجتماعی میرسیم،
از اون گفتن
از قوانین اجتماعی میرسیم به عبادت فردی که هم خودسازیه، که هم خودسازیه،
خدا او را قرار داده برای این.
خیلی از قوانین اجتماعی که حالا شما
در قوانین خدا قرار داده
بزنید به
نه قوانین اجتماعی خدا قرار داده، مثلا میچی بگیش قانون جهاده، امر معروف نهی از منکره، نه قوانین اجتماعی اسلام قرار داده. آقا یه شنبه قراره